ایرانی، این افتخار رو دارم که در خدمت خانم ها و آقایان محترم باشم و بحث خودمون رو با عنوان دغدغه های دینی مواجهه با مردم در ساحت اجتماعی رو ادامه میدیم. من در دو جلسه قبل دو تا سرفصل به نظر خودم مهم رو یادآوری کردم. در روز اول که خدمت خانم ها و آقایان محترم بودم، بحث اصل عدالت و اصل اخلاق اصخایی میکنم، اصل اخلاق و ضرورت توجه به رفتارهای اخلاقی در مواجهه با مردم رو تذکر دادم. در روز دوم که دیروز بود، بحث قاعده در واقع تنفیر از دین رو به عنوان یک اصل مهم دینی مطرح کردم و یادآوری کردم که ما هم در ساحت فردی و در روابط فردیمون و هم در ساحت اجتماعی و همچنین حکومت‌های دینی و مدیران جامعه موظفند که در رفتار با شهروندان و ما در رفتار با یکدیگر به گونه‌ای رفتار نکنیم که موجب تنفر و در واقع نفرت از دین رو فراهم آوریم، که تو نکاتی رو به سمع و نظر عزیزان رسوندم. امروز من دو تا نکته رو میخوام عرض بکنم یا دو اصل رو میخوام عرض بکنم. امیدوارم فرصت بشه که بتونم به هر دو بپردازم، ولی به هر حال به هر اندازه‌ای که فرصت شد من بحث رو مطرح خواهم کرد. امیدوارم آقایون و خانم‌های محترمی که این بحث رو پیگیری می‌کنند این دو نکته رو به صورت تفصیلی در منابعی که هست انشالله پیگیری خواهند کرد. اصل اول یا قاعده اولی که امروز می‌خوام بهش بپردازم بحث قاعده عدالت یا اصل عدالت. یکی از مهمترین دغدغه‌های دینی در مواجهه با مردم در ساحت اجتماعی بحث عدالت. یعنی هم ما انسان‌ها در ساحت اجتماعی در تعامل با یکدیگر موظفیم که عدالت رو رعایت بکنیم، از مرز عدالت خارج نشویم، و هم مدیران، حاکمان و کسانی که تدبیر امور اجتماعی، تدبیر امور سیاسی، تدبیر امور اقتصادی، تدبیر امور فرهنگی یک جامعه رو به عهده دارند، اونها هم موظفند که در واقع بحث عدالت رو یا اصل عدالت رو به عنوان یک اصل مهم در مواجهه با مردم رعایت بکنند. ما نمیتونیم مدعی ایمان، اسلام و دینداری باشیم در عین این ادعا عدالت رو مورد توجه قرار ندیم یا به گونه ای رفتار بکنیم که افکار عمومی رفتار ما رو غیر عادلانه بداند. این نکته مهمی است. یعنی اینجوری هم نباید باشد که ما فکر بکنیم که ما هر چه گفتیم و هر برداشتی از عدالت کردیم لزوماً همان است. این چنین نیست. ببینید افکار عمومی به عنوان یک داور گاه میتوانند پاره ای از برداشت های خطای ما رو اصلاح بکنند. این به این معنی نیست که هر چه افکار عمومی گفت ما عیناً همون رو در واقع به عنوان حجت قرار بدیم. نه، اینجور نیست اتفاقا. برعکس، در پاره ای موارد هست که اون موارد اتفاقا به افکار عمومی واگذار شده. ببینید من یه مثالی قبل از ورود به بحثم عرض بکنم برای روشن شدن این نکته. در یک روایتی ما داریم که از امام صادق علیه السلام در بحث این که آیا این متن قرآن که در دست ما هست آیا این متن همون متن است که بر پیامبر نازل شده و عیناً همون متن هست یا نه پاره‌ای بالاخره از خدمتتون عرض کنم که آموزه‌های منسوب به برخی از بزرگواران که گویا ما مثلا یک کتاب قرآنی داریم و یک متنی داریم که این متن در اختیار امامت هست و دست به دست تا میرسه به در واقع آخرین امام. وقتی از امام میپرسن که ما بالاخره چه کار بکنیم، امام معیار میدن اقرأوا کما یقرأ الناس، یعنی محور میشه افکار عمومی. شما اون متنی که در دست همه مسلمانان هست و مسلمانان اونو میخونن اون متن رو بخونید. اون متن متنی است که بر پیامبر نازل شده. ببینید پس گاه افکار عمومی برای ما میشن محور. ما نمیتونیم بگیم من تقریرم از عدالت این است و این رفتار رو میکنم مردم ولو این که این رفتار من رو غیر عادلانه بدانند. اینجوری نیست. اگر ما در پاره ای از آراء فقهی خودمون هم این نکته رو داریم که شما برای تشخیص پاره ای از امور شما باید مراجعه بکنید به مردم، ببینید مردم تو این نکته چه برداشتی دارن. اتفاقا اون آیه شریفه ای که در واقع اشاره به بحث شورا و بحث مشورت میکنه و وجود گرامی پیامبر رو امر میکنه به بحث مشورت، میشه از این منظر قابل توجه باشه. حالا من بحثم چون اون نکته نیست از اون بحث میگذرم. اون چی میخوام عرض بکنم اینه، اصل حاکم یا یکی از اصول حاکمی که ما باید در مواجهه با انسانهای دیگر در ساحت اجتماعی مورد توجه قرار بدیم، اصل و عنصر عدالت است. عنصر عدالت و اصل عدالت هم فقط در ساحت رفتار و اعمال و در واقع کردارهای ما نیست، بلکه عنصر عدالت حتی در ساحت فهم هم باید مورد توجه قرار بدیم. مرحوم آقای مطهری بحثی دارن که بسیاری از خانم‌ها و آقایانی که پیگیر این مباحث هستن حتما این نکته رو شنیدن. ایشون می‌فرماید نه آن است که اون چه دین میگوید عین عدل است، بلکه اون چه عدل میگوید عین دین است. و لذا می‌فرمایند عدالت در سلسله احکام شرعی است. یعنی چی؟ یعنی این که اگر ما میخواهیم به بحث استنباط و به بحث اجتهاد و به بحث استخراج احکام و آموزه های در واقع شرعی بپردازیم، حتما باید عنصر عدالت به عنوان یک قاعده و یک اصل حاکم بر دستگاه استنباط ما مورد توجه قرار بگیره. این آیه‌ای که من در اول عرایضم خوندم یه آیه بسیار بسیار قابل توجهی است. قرآن در این آیه شریفه پس از این که مؤمنان رو می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوانین لله شهداء بالقسط، بعد از اینی که ما رو در واقع دعوت به اقامه قسط میکنه یه نکته ای رو تذکر میده که اون نکته در واقع یکی از مبانی بحث بنده است. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. ولا یجرمنکم شنعان قوم، قرآن تعبیرش خیلی تعبیر به گمان من قابل توجهی است. یا در یه جای دیگه نزدیک به همین عبارت رو قرآن داره، ان صدوکم عن المسجد الحرام. ببینید یکی از شعائر و یکی از علائم و پرچم‌های مهم در واقع دینداری حداقل در صدر اسلام بسیار بسیار مهم بود براشون، بحث مسجد الحرام بود، بحث کعبه بود، یکی از شعائر مهمشون بود. قرآن اتفاقا هم در اینجا و هم در اون آیه تذکری که به مؤمنان میدهد این است، میگه ولا یجرمنکم شنعان قوم. یه وقت بد رفتاری پاره‌ای از انسانها با شما سبب نشود که شما از مرز عدالت خارج بشوید. خب البته اگر کسی با ما رفتار مناسب داشته باشه، رفتار مطلوب داشته باشه، این که روشنه که ما از مرز عدالتی خارج نمیشیم، طبیعیه. اونجایی ما باید خودمون رو، اینو که عرض میکنم به عنوان هم فرد هم به عنوان حکومت، یعنی ببینید حکومت اگر شهروندان سر به زیر داشته باشد بعد ادعای عدالت بکنه یه ارزشی نداره. شهروندان سر به زیر عدالت در باب اونها انجام دادن نه تنها افتخاری نیست بلکه اصلا قابل ذکر نیست. عدالت در برابر یک انسان، در برابر یک شهروند، اگر ما دو نفر در جامعه در برابر هم هستیم اگر شهروندان در برابر حکومت هستند، در برابر شهروندان عاصی است که عدالت رو باید رعایت کنیم. شهروند عاصی است، شهروند طغیانگر است که ما باید در برابرش عدالت رو رعایت کنیم. اگر در برابر شهروند سربزیر بل قربانگوی، در برابر این باشه که هنری نیست، که هنر نیست. قرآن میفرماید ولا یجرمنکم شنآن قوم. یه کسی به هر حال یه بدی میکنه، چه در به عنوان یه فرد در برابر بنده به من بدی میکنه، یا در برابر حاکمیت، در حق حاکمیت یک اجحافی میکنه یه فرد به هر دلیلی، از سر نافهمی، از سر عمد، به هر دلیلی. اگر من به عنوان یک فرد و حاکمیت به عنوان یک نهاد تلاش کرد در برابر این انسانی که این انسان تلاش کرده اجحافی بکنه در حق من به عنوان فرد یا در حق حاکمیت به عنوان یک نهاد، اگر ما تلاش کردیم به تعبیر قرآن اینجا از مرز عدالت خارج نشده، میتونه بگیم مؤمنیم، میتونه بگیم مسلمانیم. قرآن لذا میگه ولا یجرمنکم شنآنو، بدیه یک انسان، بدیه یک قوم شما رو از مرز عدالت خارج نکنه. عدالت یک اصل بنیادینه. در اتفاقا ما حداقل شیعیان یکی از تمایزات ما با بقیه فرق اسلامی اینه که ما خودمون رو اهل عدلیه می نامیم. یعنی چی؟ یعنی عدالت گویا در اندیشه دینی ما و در نظام معرفتی ما، گویا عدالت یک اصل مهمی است، گویا عدالت یک معیار بنیادینه. و اتفاقا در منابع روایی ما هم فراوان در بحث عدالت ما سخن داریم. وجود گرامی امیرالمومنین علی علیه السلام، اصلا خود وجود گرامی امام حسین علیه السلام به عنوان یک چهره‌ای که جاودانه مونده در تاریخ و در اندیشه دینی، و اصلا حتی من در یک بحثی که داشتم یکی از نکاتی که مطرح می‌کردم می‌گفتم ای کاش ما امام حسین رو علیه السلام مصادره مذهبی به نفع خیش نمی کردیم، چون پیام امام حسین یک پیامی است که می توانست جهان رو همراه بکنه. یعنی یک پیامی است، پیام فرامذهبی. اتفاقا امام حسین خودش اشاره میکنه در اون خطبه مشهور، اشاره میکنه که من برای ایجاد اختشاش و ایجاد ناامنی و نمیدونم برای خدمت شما عرض بشه طغیانگری و من برای اینها قیام نکردم، اصلا خارج نشدم برای اینها. اون چه سبب شد که من از مدینه حرکت بکنم به مکه و به این سمت بالاخره تغییر مسیر بده حضرت، اون چه سبب این حرکت شده، حضرت میفرماید برای این نکته است که من میدیدم که اسلام داره از بین، ظلم داره تبدیل به یک هنجار عمومی میشه. خیلی عجیبه. یعنی ببینید اگر جامعه اتفاقا، و این همه بدونن، دوستان خانم ها و آقایان محترم بدونن، این رو ما هیچ تضمینی نداریم که تکرار نشه، همون گونه که شما میبینید در طول تاریخ در حکومت های مختلف هی تکرار میشه. یعنی در حکومت های مختلف شما گاه میبینید که آغاز حکومت ها آغازی بوده است از سر خیرخواهی، از سر عدالت. برگردید به تاریخ اسلام، فراوان نمونه‌های فراوانی میتونید ببینید. اما وقتی مراجعه میکنید ببینید که به جهت این که یا مدیریت نشده یا به هر دلیل دیگری در ادامه این حرکت عدالت خواهانه، از دل این اتفاقا یک حرکت غیر عادلانه بیرون میاد. لذا تضمینی ما نداریم که بگیم این فقط در اون عصر بود که ظلم تبدیل به یک هنجار عمومی شده بود، نه چنین تضمینی نیست. اگر کنترل و اگر مدیریت نشود، این احتمال بازیافت و احتمال در واقع باز تولید در هر عصری این امکان هست. لذا نکته ای که پس میخواستم عرض بکنم اینه که یکی از اصول بنیادین ما در مواجهه با مردم در ساحت اجتماعی که از دغدغه های اصلی دینم هست، بحث عدالت. العدل اساس الدین، عدالت بنیاد دینه. اینقدر که ما در توصیه به عدالت داریم، در توصیه به کمتر نکته دیگری داریم. چرا؟ علتش اینه که به هر حال همون گونه که در پاره منابع روایی ما هم آمده، این عدالتی که میتونه نظام یک جامعه رو حفظ بکنه، یعنی نظم عمومی رو، ساختار یک جامعه رو میتونه حفظ بکنه. اگر عدالت در یک ساختار اجتماعی نباشد، اون جامعه دیر یا زود دچار گسست خواهد شد. ببینید، ما الان دوستانی که این البته در تخصص بنده نیست، دوستانی که متخصصن حتما به این بحث خواهم پرداخت، ما الان با کمال تأسف به هر حال از نظر اجتماعی داریم دچار یک مشکلاتی میشویم که ارتباطات اجتماعی ماها داره بسیار بسیار کم میشه و مورد خدشه داره قرار میگیره. به عبارت دیگه یک گسست اجتماعی داره شکل میگیره که این گسست اجتماعی یه بخشش محصول رفتارهای غیر عادلانه ما با هم دیگر در ساحت اجتماعی است و رفتارهای شهروندان و حاکمیت با هم دیگر در ساحت اجتماعی است. به همین جهت هم هست که شما الان این رو به عنوان یک هشدار باید ما مورد توجه قرار بدیم. عدالت می تواند این گسست اجتماعی ما رو یه بخشش رو ترمیم بکنه. من نمیگم همه مشکلات از اینجا برمیگرده، ولی یه بخش از بحث های گسست اجتماعی ما رو توجه به عدالت در ساحت قانون گذاری، در ساحت اعمال قانون، در ساحت روابط خانوادگی، در ساحت روابط اجتماعی، اگر عدالت رو ما در این ساحت ها مورد توجه قرار بدیم، به گمان من می شود ترمیم کرد اون وضعی که ما درش قرار گرفتیم. ببینید، این هشدار رو همه ماها باید جدی بگیریم که نرسیم به جایی که اون نویسنده آمریکایی در چند دهه پیش در ترسیم جامعه خودش تعبیر کرده بود: ازدحام تنهایان. این خیلی خطرناک. یعنی ما نباید یه وقت مواظبت نکنیم از فرهنگ عمومیمون، مواظبت نکنیم از ساختار اجتماعیمون، مواظبت نکنیم از روابط اجتماعی خودمون، مواظبت نکنیم بعد یه وقت متوجه بشیم که با یه جامعه مواجه شدیم که اون جامعه تنها تعبیری که در موردش میشه گفت ازدحام تنهایانه. در کنار هم هستیم ولی تنهایی. این خیلی خطرناک. من از این بحث بگذرم. یه نکته بس بحث عدالت بود. این بحث عدالت البته یک بحث مفصلی است. من چون بحث بعدی رو هم میخوام اجمالاً بهش بپردازم، نمیدونم فرصت چند دقیقه داریم؟
فرصت
داریم. بسیار خوب. من تلاش خواهم کرد اون بحث بعدی خودم رو هم، که اونم بحث مهمی است، اونم در حد همین بالاخره مقدمات و یک ورود به بحث عرض بکنم. قاعدتاً اون چه من عرض میکنم تنها یک خدمتتون عرض کنم که کدواره‌ها یا کدواژه‌ها یا کدگفتارهایی است که کسانی که پیگیر این مباحث هستن حتما ان شاءالله خودشون این بحث رو پیگیری خواهند کرد. نکته بعدی یا اصل بعدی که در ذهن بنده بود به عنوان یک اصل بنیادین در ساحت اجتماعی دغدغه دین بوده در مواجهه با مردم، بحث دعوت به مدارا و دعوت به رواداری است. خیلی بحث تأثیرگذاری است در حوزه امور اجتماعی. من ابتدا اجازه بدید یک روایتی بخونم که به نظر من حداقل برای من این روایت خیلی روایت مهمی بود، از وجود گرامی پیامبر اسلام در منابع روایی شیعی و سنی نکته آمده است که حضرت رسول می‌فرمایند: امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی بالفرائض. خیلی جالبه، یعنی وجود مقدس رسول گرامی اسلام مدارای با مردم و رواداری با مردم رو برابر میداند با فرائض. امرنی ربی، خدای من، پروردگار من مرا امر کرد به مدارای با مردم همون گونه که منو مدارا کرده به فرائض. من طبق فرمایش وجود گرامی پیامبر اسلام مأمور به رواداری است. اما رواداری چیست؟ نگرش. اینجوری برخی از صاحب نظران مدارا و رواداری رو اینچنین معنا کردن. فرمودند نگرش یا طرز تلقی روادارانه یا آزاداندیشانه نسبت به عقاید و اعمالی که با عقاید یا اعمال خود شخص تغایر یا تعارض دارد. مدارا و رواداری مال جایی است که بنده و شما عقایدمون و رفتارهامون در تعارض، در تغایر. اگر بنده و جناب عالی رفتارمون، هر کدوم از خانم ها و آقایانی که دارن شنونده این بحث هستن، اگر رفتارهای ما با هم مشترک باشه، اینجا رواداری معنا پیدا نمی‌کنه. رواداری مال جایی است که یک تغایر یا یک تعارضی در ساحت اندیشه و عقیده یا در ساحت عمل و رفتار وجود داشته باشد. اینجا اگر کسی بتواند خودش را مدیریت بکند، اگر کسی بتواند خودش را کنترل بکند که وقتی در مقابل کسی قرار میگیره که اون فرد یا در عقیده یا در عمل متفاوت با اوست، اینجا اگر رواداری به خرج داد، این میشه مدارای با مردم. پیامبر میفرماید امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی بالفرائض. خب همون گونه که از صحبت بنده روشن شد، در ساحت تئوری یا در ساحت نظر ما میتونیم بگیم که مدارا میتونه در ساحت عقاید باشه و مدارا میتونه در ساحت در واقع رفتار باشه، اما در ساحت عقاید فعلا حصر در واقع منطقی بود که حالا میشه گفت دیگه، یعنی میگیم مدارا یا در ساحت عقایده یا در ساحت رفتار دیگه. البته روشنه در ساحت عقاید میتونیم تردید بکنیم، بالاخره عقیده که قابل رواداری نیست. اندیشه بنده، تفکر بنده، تفکر شما و اندیشه شما، اینجا رواداری و مدارا یعنی چی اینجا؟ نه، اینجا اگر ما بحث مدارا میکنیم به این حیثیته که عمل تابعی از عقیده است و چون عمل تابعی از عقیده است، میتونیم در واقع با یه مقدار تساهل و تسامح بگیم که مدارا در ساحت عقیده بندیشه و الا اون چیزی که به عنوان در واقع روشن و واضح میتوان ازش سخن گفت، مدارا مال ساحت رفتاره. اگر در ساحت اندیشه هم گفته میشه، به همون نکته گرس کردمه، چون معمولاً، نه معمولاً بلکه قطعاً همینجور رفتارهای هر انسانی تابعی هست از اندیشه ها و عقایده ایشون. مدارا نشان عقلانیته، یعنی تعقل اجتماعی یا عقلانیت اجتماعی، عقلانیت فردی، عقلانیت حکومتی، عقلانیت حاکمیتی، هر عنوانی میخواید ازش رو بگذارید، اینها رو میتوان با درصد رواداری یک فرد، درصد رواداری یک حاکمیت با دیگران میتوان عقلانیت اون فرد و عقلانیت اون در واقع خدمتون عرض بشود که حاکمیت رو داوری کرد. در روایت هست که میفرماید رأس العقل بعد الایمان بالله مدارات الناس، یا در یه روایت دیگه شبیه به همین روایت میفرماید اعقل الناس اشدهم مدارات الناس. عاقل‌ترین انسان ها، یعنی اگر یک انسان رو شما میخواید ببینید این چه میزان از عقلانیت داره، این چه درصد از عقلانیت داره، یا یک حاکمیت رو میخواید ببینید این چه درصد از عقلانیت در واقع حاکمیتی داره، میخواید داوری کنید، ببینید چقدر با مردم مدارا میکنه، چقدر با مردم رواداری میکنه. این معیار مهمی است. شما نگاه میکنید ببینید یه فردی در مواجهه با مردم بسیار اهل مداراست، اهل رواداری است. این نشان دهنده اینه که عقلانیت این فرد به تعبیر روایت یه عقلانیت کاملتری است. عقل الناس اشدهم مدارات الناس. این نکته را من عرض بکنم و بحثم رو جمع بکنم. از وجود گرامی امام رضا علیه الصلاه و السلام که افتخار و توفیق رو داریم در مجاورت این گرامی باشیم، حضرت می‌فرمایند لا یکون المؤمن مؤمنن حتی یکون فیه ثلاث خصال. مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه سه ویژگی در او باشه، سه خصلت داشته باشه. یه ویژگی سنت من ربه، یه ویژگی ویژگی است که در خداست، باید در انسان مؤمن باشه. یه ویژگی ویژگی است که در پیامبر بوده است، باید در انسان مؤمن باشه. و یه ویژگی ویژگی است که در ولی خداست و باید در انسان مؤمن باشه. من اون اول و دوم چون بحثم نیست وارد اون نمیشم. دومی که وجود گرامی امام رضا علیه السلام میفرماید، میفرماید سنت من نبیه، میفرماید و اما از سنت من نبیه فمدارات الناس. اون ویژگی که ما که مدعی پیروی از پیامبر گرامی اسلام هستیم باید از پیامبر اسلام به ارث برده باشیم، اون ویژگی مدارات با مردم، رواداری با مردم. برای شما که در یه جامعه قرار میگیرید، این جامعه داره لایه های مختلفی است. انسان های متوسطی هستند، انسان های سطح عالی هستند، انسان های بالاخره سطح پایینی هستند. شما با یک طیف اصلا نمیتونید، شما ما قرار نیست که در واقع انسان ها همه رو کپی هم دیگه بکنیم. که در یه جامعه شما قرار گرفتی، تو این جامعه انسان ها با سطوح مختلف اخلاقی، سطوح مختلف علمی، سطوح مختلف خدمت شما عرض کنم که سنت ها و آداب عمومی و اجتماعی با تفاوت های مختلف شما این انسان ها رو دارید میبینید. قرآن میفرماید انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر آیه رو درست خونده باشم، تصریح میکنه انسان ها قرار نبوده که همه بالاخره در یک قالب ریخته بشن، که قرار نبوده انسان ها همه زن باشند یا مرد، قرار نبوده است انسان ها همه سیاه باشند یا سفید، قرار نبوده است انسان ها همه قد بلند باشند یا قد کوتاه، اصلا این قرار نبوده. قرار نبوده است انسان ها همه دارای روح بلند باشند یا روح در واقع یه مقداری کمتر، قرار نبوده همه انسان ها دارای افق دید بلندی باشند. نه، شما وقتی نگاه میکنید میبینید در جامعه یک تکثر انسانی شما با وجود مواجه هستید، و اگر یک تکثر انسانی باش مواجه هستید باید تلاش بکنید مدارا و رواداریتون رو حد اکثری بکنید. شما اگر با کسی که در حزب خودتونه، در گروه خودتونه، اهل هیئته، اگر با این رواداری بکنید که این که ارزش افزوده نشد، ارزش افزوده یک مؤمن اون از طبق وجود، طبق فرمایش وجود گرامی امام رضا علیه السلام که در کتاب کافی جلد 2 صفحه 241 این روایت اومده، طبق فرمایش وجود گرامی امام رضا علیه السلام و اما سنت من نبیهی و مدارات الناس فان الله امر نبیه صلی الله علیه و آله و سلم به مدارات الناس. بعد خیلی جالبه این آیه رو، خواهش من اینه که خانم ها و آقایان محترم دقت بفرمایند. ما گاه، من در یه جای دیگه هم این نکته رو عرض کردم، این جمله رو میگم بحثم تمام، آقای ابو ترابی در دقیقه زمان رو نداشته باشید، بعد این نکته رو عرض میکنم بحثم. من در جایی این نکته رو هم مکتوب و هم توضیح دادم، این نکته رو که ما نسبت بین کتاب و سنت نسبت های متعدد است. یک نسبت، نسبت تبیینگری است، یعنی سنت میاد و تبیین میکنه کتاب رو. ببینید، ما اگر باشیم خذ العفو و امر بالعرف، این آیه رو ما بخونیم، فکر کنم از دل این ما به راحتی نتوانیم مدارات با مردم رو در بیاریم. اما وجود گرامی امام رضا استناد میکنه به این آیه شریف، میفرماید فان الله، خداوند تبارک و تعالی امر نبیه، امر کرد پیامبر خودش رو به مدارات ناس. کجا امر کرد؟ بقال، اونجایی که میفرماید خذ العفو و امر بالعرف. این آیه رو حضرت میفرماید از دل این آیه مدارات با مردم در میاد، یعنی وجود گرامی پیامبر طبق این آیه شریفه مأمور است که به مدارات با مردم بپردازد و رواداری بکنه. و نکته پایانی بنده این که از جمله دغدغه های دینی در ساحت اجتماعی اینه که وقتی با مردم مواجه میشیم در این ساحت، تلاش بکنیم که حد اکثر رواداری و حد اکثر مدارای در واقع اجتماعی رو داشته باشیم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق فهم و درک درست آموزه‌های دینی رو عنایت بفرماید و همه ما رو هم از اهالی عدل و هم از اهالی رواداری و مدارا قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب تشکر و قدردانی داریم از حضور استاد عزیز و گران قدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر شفیعی که در این سه روز در واقع اول محرم، دوم محرم و امروز سوم محرم ما بحث دغدغه‌های دینی مواجهه با مردم در ساحات اجتماعی، خصوصا تاکید بر دو تا اصل مهم، عدالت و اخلاق، که خطبه متقین رو حضرت استاد اشاره فرمودند و در واقع باسی الگو قرار بدیم و توجه داشته باشیم، این واسه همه ماست در ساعت فردی و ساعت‌های اجتماعی. توجه به این دو در واقع نکته‌ای که حضرت استاد اشاره کردند که بحث عدالت و اخلاق هست رو توجه داشته. هر مشکلی امروز در جامعه ما حضرت استاد هست از بی اخلاقی هاست. در واقع اگر توجه به اخلاق بشود در زندگی، سبک زندگیمون، در مسائل اقتصادیمون، اجتماعیمون، سیاسیمون، فرهنگیمون توجه داشته باشیم، مشکلات هم برطرف خواهد شد. انشاءالله عنایت داشته باشیم. حسینیه مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی افتخار دارد در روز چهارم محرم الحرام فردا هم در خدمت استاد عزیز و گرانقدرمون فاضل ارجمند جناب دکتر سید مصطفی احمدزاده است. محرم فن آوری نرم، قدرت هوشمند که انشاءالله حظ و بهره خواهیم برد. من مجددا از حضور استاد عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر شفیعی تشکر و قدردانی دارم. بسیار حظ بردیم، نکته های بسیار اخلاقی و عادلانه و قابل توجه که انشاءالله همه عزیزانی که در فضای مجازی ما حضور دارند و مطالب رو شنیدند و انشاءالله توجه داشته باشیم که فردا هم در خدمت دوستان خواهیم بود. خیلی لطف فرمودید. من مجددا از همه عزیزان و سروران بزرگوارم تشکر و قدردانی داریم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و اتباعه و شیعته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
You are currently the only person in this conference.